اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. وزیر خارجه قطر با ابراز خرسندی از نتایج به گفته او موفقیت آمیز مذاکرات بین امریکا و طالبان که دو میزبان آن بود گفت که کشورش نقش خود را در راستای یافتن یک راه حل مسالمت آمیز برای ختم جنگ در افغانستان به عنوان هماهنگ کننده و مشوره دهنده ادامه خواهد داد. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی در جریان کنفرانس مشترک خبری که روز دوشنبه با سرگی لاواروف امتای روسی خود داشت گفت در نهایت نتیجه و صلح را نمیتوان با زور و یا جنگ به ارمغان آورد. این اولین بار است که یک مقام ارشد قطری در ملایم در مورد مذاکرات سال بین امریکا و گروه طالبان که آخر تابستان سال جاری در دوحه آغاز شد صحبت میکند. پنجمین دور گفتگوها میان امریکا و طالبان به روز دوشنبه هفته گذشته در قطر آغاز شد و طرفین گفتگوها سه روز روی پیرون شدن قوای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر امریکا و کشورهای دیگر بحث کردند. این مذاکرات روز دوشنبه هم ادامه یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشتراک کشورش را در پیمان منع میزایل‌های هسته‌ای میانبرد با آمریکا به آل تعلیق قرار داد. کرملین با اعلام این خبر روز دوشنبه اعلام کرد که این تصمیم در واکنش به تصمیم واشنگتن برای خارج شدن از پیمان منع سلاح هسته‌ای اتخاذ شده است. امریکا روسیه را به تخطی از این پیمان بین‌المللی متهم کرده بود. در مقابل روسیه این اتهام را رد کرده و میگوید این واشنگتن است که پیمان منع میزایل‌های هسته‌ای میانبرد را نقض کرده است. این پیمان در سال 1987 میان رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا و میخائیل گورباچوف سرمنشی عمومی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی امضا شد. طبق مفاد این پیمان هر دو قدرت هسته‌ای از تولید یا آزمایش میزایل‌های زمینی با برد بین 1000 تا 5500 کیلومتر منع شدند. ایالات متحده برای اولین بار یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع میزایل را به اسرائیل ارسال داشت. استقرار سیستم تاد نشان دهنده نگرانی مشترک اسرائیل و امریکا در مورد توسعه میزایل‌های قدرتمند ایران می باشد. اسرائیل یک سیستم پیشرفته چند لایه‌ای دفاعی هم دارد که قابلیت رهگیری میزایل‌های دوربرد پیشرفته هدایت شده در خارج از جو زمین تا راکت‌های برد نزدیک را که از غزه به جانب آن کشور پرتاب می شود دارا می باشد. این در حالی است که شرکت لاکید مارتین امریکا نیز اولین پیش پرداخت را برای ساختن سیستم دفاع میزایل تاد و استقرار آن در عربستان سعودی دریافت کرد. استقرار این سیستم بخشی از قرارداد فروش سلاح بین عربستان سعودی و اداره دونالد ترامپ است. این قرارداد که ارزش آن 110 میلیارد دلار می باشد در ماه نوامبر سال قبل بین مقام‌های آمریکایی و سعودی عقد شد. وان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا که برای گفتگو با کشورهای همسایه و جلب حمایت منطقه‌ای از کشورش خارج شده بود، ظهر دوشنبه به کاراکاس برگشت. با گزارش رسانه‌ها، بسیاری از سفرهای کشورهای اروپایی و نمایندگان دفاتر دیپلماتیک کشورهای آمریکای لاتین در میدان هوایی از این رهبر نوظهور مخالفین ونزوئلا استقبال کردند. بر اساس گزارش‌ها آقای گوایدو به محض حضور در میان جمعیت استقبال کننده بر ادامه مظاهرات و تداوم جنبش اعتراضی بر ضد دولت نیکلاس مادورو در کشورش تاکید کرد. گوایدو هفته گذشته حکم محکمه عالی ونزوئلا مبنی بر ممنوعیت سفر به خارج از کشورش را نادیده گرفت و به شماری از کشورهای آمریکای لاتین سفر کرد. و برنده جایزه 1.5 میلیارد دلاری لاتری امریکا که از ایالت کارولینای جنوبی است بالاخره بعد از ماها غایب بودن خود را معرفی کرد و گزینه پول نقد را که مبلغ آن 787 میلیون دلار بود انتخاب کرد. این برنده که نخواسته است معرفی شود تا 19 اپریل فرصت داشت تا جایزه خود را حاصل کند. در غیر آن این پول دوباره به لاتری مگا میلیون مسترد می شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به بخش گزارش‌های برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. اداره حفظ محیط زیست ننگرهار از بهبود محیط زیست شهر جلال‌آباد خبر می‌دهد. مسئولان می‌گویند که عدم استفاده از جنراتورها و گاز در وسایل نقلیه نو ریکشا باعث شده تا آلودگی هوای جلال‌آباد کاهش یابد. ضیاءالرحمن اسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
اداره محیط زیست ننگرهار میگوید که کاهش در استفاده از ریکشای نوای پاکستانی، توقف استفاده گاز در وسایط نوای ریکشا و کمتر استفاده نمودن از جنراتور در شهر جلال آباد باعث شده تا آلودگی هوا در این شهر کاهش یابد و محیط زیست شهر بهبود یابد. عبدالرازق مدیر ارزیابی اداره محیط زیست ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در گذشته وسایط نوای ریکشا که مدل پاکستانی بود با مقدار زیادی در این شهر فعالیت داشت و با جای تیل از گاز استفاده میکرد. وی میگوید از مدت 2 سال به این طرف جای آن را وسایط دیگری گرفته و تولید دود توسط این وسایط و جنراتورها کمتر شده است. با گفته وی افزایش استفاده از انرژی برق آبی و آفتابی نیز باعث شده تا جلو استفاده از جنراتور را بگیرد که این کار بالای آلودگی هوا تاثیرات مثبت گذاشته است. آقای عبدالرازق میگوید در صورتی که از تولید دود در این شهر چنین جلوگیری شود، محیط زیست شهر به حالت عادی برمیگردد.
اینکه ما دیگه نداریم که باید زندگی آواز داده باشه، فقط دهان ترافیک و دهان نفوذ شهر جلال آباد. ما خدمتانه که در شهر جلال آباد برق تاثیر داریم، ضرورت به استعمال جنراتور در شهر نیست. با آمدن برق نقلو مسائل جنراتور در جلال آباد حل شده.
مسئولان اداره محیط زیست ننگرهار فعالیت کره های خش در ولسوالی سخرود این ولایت را هنوز هم یک چالش بزرگ در برابر محیط زیست ولایت می دانند. بر اساس آمار این اداره در حدود 40 کره خش در ولسوالی سخرود فعالیت دارد که تولید فراوان دود یان باعث آلودگی هوای ولسوالی های هم جواریان شده است. شهروندان جلال آباد نیز محیط زیست کنونی شهر را در مقایسه با گذشته ها ستایش کرده می گویند توجه بیشتر اداره شهروالی بیرون نمودن فابریکه های بزرگ از شهر و عدم فعالیت وسایط ریکشای نوع پاکستانی بالای محیط زیست شهر جلال آباد تاثیرات مثبت گذاشته است. شوکت باشنده شهر جلال آباد در مورد می گوید
فابریکه ها را بیرون ساخت، جنراتور استفاده نمی شود و ریکشای پاکستانی توقف یافته. کثافات بر وقت برداشته می شود. ما از وضعیت محیط زیست خود خوش هستیم.
قماندانی امنیه ننگرهار می گوید که مانع گشت و گذر ریکشاهای پاکستانی بدون اسناد شدند. فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه در مورد می گوید شهروندان جلال آباد علاقمندند تا از وسایط جدید استفاده کنند. در این شهر 6500 ریکشای نو هندی و با 1310 اراده ریکشای نو پاکستانی پلیت توزیع نمودیم، ولی مانع فعالیت آن شدیم و آنان باید وسایط خود را پرزه کنند. توقف آن بالای محیط شهر تاثیر مثبت کرده در کاهش دود نقش دارد. مدت 2 سال قبل ریاست محیط زیست ننگرهار به رادیو آشنا گفته بود که فعالیت گسترده وسایط ریکشای نوع پاکستانی، استفاده از جنراتور و کره های خشت‌پزی در این ولایت باعث آلودگی هوای شهر شده و وضعیت محیط زیست را به وخامت گراییده بود. اما اکنون مسئولان این اداره از بهبود محیط زیست صحبت می کنند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
اعضای شورای ولایتی سرپال از وضعیت بیجا شدگان داخلی ناشی از جنگ ها در این ولایت ابراز نگرانی کرده، میگویند که 3000 خانواده از ولسوالی سانچارک به مرکز این ولایت بیجا شده است. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
ادامه درگیری های مسلحانه نیروهای امنیتی با طالبان در شمال افغانستان شرایط زندگی را برای غیر نظامیان دشوار ساخته است. شورای ولایتی سرپل میگوید که بعد دنبال افزایش تنش‌ها در بخش‌های این ولایت 3000 خانواده از مناطق اصلیشان به مرکز این ولایت بیجا شده‌اند. محمد نور رحمانی رئیس این شورا میگوید که خانواده‌های بیجا شده وضعیت بد دارند و به کمک‌های عاجل نیاز است.
اینی که در ولسوالی سنجاره که از اثر راه‌اندازی عملیات به وجود آمده تعداد هزارها خانواده تقریبا بیش از 3000 خانواده از قریجات تبر، تغایفجا، داوتون، گزر، لنگر به مرکز ولایت سرپل و ولسوالی های همجوار، سوزمکله، سنچاره، گسپندی و منطقه سبزه کلان اینا مهاجر شدن، بیجا شدن از خانواده خوشانشان. وضعیت مهاجرین بیجا شده ها بسیار نگران کننده هست.
خانواده های بیجا شده از ولسوالی سنچاره که ولایت سرپل در مکاتب مرکز این ولایت جا به جا شده اند. عزیزالله یک باشنده ولسوالی سنگچاره که با خانوادهش به مرکز سرپل بیجا شده است از مسئولین حکومتی انتقاد میکند. انتظار دارد که نهادهای امداد رسان به وضعیت آنان رسیدگی کند. یک شخص دلسوز پیدا نمی شود که از حال این مردم با خبر شود. ما یک وکیل دلسوز هم نداریم که به حال ما رسیدگی کند. ببینید چند نفر مریض شده اند. خاله بانوی 55 ساله از زنان ولسوالی سنگچارک سرپل می گوید که ادامه درگیری ها از تو بودش را تاراج کرد و آنان مسافه های طولانی را برای زنده ماندن پیمودند. ما با پای برهنه و شکم گرسنه از خانه خود فرار کردیم و هیچ امکانات نزد خود نداریم و تنها توانستیم خود را به شهر برسانیم. مقام های محلی در سرپل میگویند که گروه طالبان با استفاده از خانه های مردم نیروهای امنیتی را مورد آماج قرار میدهند. زبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل میگوید به دلیل مساعد نبودن وضعیت اقلیمی عملیات نظامی برای سرکوب هراس افغانان با کندی روبرو گردیده است.
به دلیل خرابی هوا عملیات هوایی ما به کندی پیش میره، ولی عملیات زمینی ما ادامه داره. عملیات زمینی هم به مشکل مواجه شده به علت ای که دشمن از خانه های مردم ترکش جور کرده و خانه های مردم تخریب کرده و از خانه های مردم با عنوان سنگر متاسفانه استفاده میکنه و نیروهای امنیتی ما تلاش دارد تا به خانه های مردم هم آسیب نرسه، به مردم ملکی هم آسیب نرسه. به همین علت عملیات در ولسوالی سنچرک به کندی.
سرپل ولایت نام در شمال افغانستان است که مکنون چندین ولسوالی این ولایت گواه حضور گسترده از طالبان است. ولسوالی کوهستانات این ولایت از مدت 2 سال به این سو در کنترل طالبان قرار دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. شرکت های هوایی از چند روز به این طرف قیمت تکت پروازهای کابل دهلی جدید را به $300 افزایش دادند. قبلا تکت یک طرفه این مسیر 180 تا $220 بود. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
بسته شدن حریم فضایی پاکستان بروی پروازهای خارجی، سبب تغییر خط پروازهای افغانستان به هند، طولانی شدن زمان سفر و افزایش نرخ تکت در افغانستان شده است. پاکستان پس از آن حریم فضایی خود را به پروازهای خارجی بست که جت‌های هند وارد خاک آن کشور شد و موازی تندروان را در هفته گذشته بمباران کرد. این مسئله روی سکتور حمل و نقل هوایی افغانستان تأثیر گذاشته و اداره هوانوردی این کشور امیدوار است که پاکستان محدودیت‌ها را از حریم فضاییش به‌زودی بردارد. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت که با بسته شدن حریم فضای پاکستان برای عبور پروازهای خارجی، این اداره تلاش کرد که نزدیکترین مسیر را برای پرواز به هند بیابد. به گفته آقای رحیمی، اکنون پروازها از طریق ایران به هند صورت میگیرد.
اداره هوانوردی ملکی بخش ترافیک هوایی ما تلاش میکنه تا حداقل از مسیر ایران هم کوتاه‌ترین راه را انتخاب کنند. ما از جنوبی ترین نقطه افغانستان مسیر را انتخاب کردیم که میتونه حداقل 40 تا 45 دقیقه مسیر کوتاه‌تر بسازه.
در حال حاضر پروازهای افغانستان هند از کابل به جنوب افغانستان بعداً وارد حریم فضایی ایران و آب‌های آزاد شده و مسیر دهلی را در پیش می‌گیرد. طولانی شدن مسیر و زمان مسافرت به هند از طریق حریم فضایی ایران سبب بلند رفتن تکت شرکت‌های هوایی نیز شده است. زکی که در هند محصل است و صدای آمریکا گفت که قبلا تکت را برای رفتن به هند یک ماه پیش به $120 می‌خرید، ولی حالا که می‌خواهد به هند برود پرداخت $300 برایش مشکل است.
ما که محصل هستیم واقعا $300 پرداختن به خاطر تکیت تیاره بسیار زیاد است و همینطور کسایی که مریض داره واقعا بسیار بر مردم سخت است. $300 پرداختن تنها از به خاطر تکیت تیاره بسیار پول زیاد و گزافی است.
شرکت های هوایی ریز تایید کردند که بسته شدن حریم فضای پاکستان برای پروازهای خارجی از دلایل اصلی بلند رفتن نرخ تکیت است. به گفته مسئولان این شرکت ها قبل از بسته شدن حریم فضای پاکستان پرواز رفت و برگشت به هند از این مسیر حدود 4 ساعت را در بر می گرفت، ولی اکنون این زمان حدوداً 3 چند شده است. فرید پیکار یکی از مسئولان شرکت هوایی کامیر به صدای آمریکا گفت که بلند رفتن قیمت تکت موقتی است و با باز شدن حریم هوایی پاکستان کاهش خواهد یافت.
پیش تکت یک نفر تقریباً 180 تا $200 بود. اونم وقتا 20 بود. نظر به اینکه شما وقت می‌خواید یا کلاس می‌خواید نه در کلاس‌های شما خبر دارین که طیاره از کابل که میره به دهلی از طریق پاکستان تقریباً 150 دقیقه بود، یعنی کمتر از 2 ساعت بود. فعلا که میره تا از وقتی که میره 5.5 ساعت است و برگشت 6 ساعت. یعنی یک پرواز کمتر از 3.5 ساعت 4 ساعت بود. تقریبا شد به 11 ساعت. خب طبعا وقتی که طیاره پرواز میکنه از مسیر دیگه میره، مصرف سوخت و تیل و مصرفش اضافه میشه.
و گفته آقای پیکار در حال حاضر یک تکت یک طرفه $300 است، اما برخی افغانهای مقیم هند به صدای آمریکا پیام گذاشتند که تکت افغانستان در آن کشور به $350 تا $450 رسیده است. در حال حاضر تنها دو شرکت آریانا و کام ایر به هند پرواز میکنند. قبلا برخی شرکت های هندی نیز پرواز داشتند، ولی اکنون فعالیت آنها متوقف است. همچنان پروازهای کابل اسلام آباد نیز متوقف شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پس از برکناری اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی، کمیشنران تازه این کمیسیون ها روز دوشنبه مراسم تحلیف را به جا آوردند. کمیشنرانی که تا حدود چند ماه آینده باید انتخابات ریاست جمهوری را در افغانستان برگزار کنند. با در نظر داشت برگزاری انتخابات های گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی، آیا اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی قادر خواهند شد تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به صورت شفاف و بدون تخلف و تقلب های سازمانی یافته برگزار کنند؟ تا از وقوع تجارب ناگوار انتخابات های گذشته در افغانستان جلوگیری شود؟ جزئیات این گزارش را خالد مفتون تقدیم می کند.
تابش فروخ، پژوهشگر در بخش انتخابات، در مورد روند گزینش اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی محتاطانه خوشبین است، اما نگرانی جدی نیز دارد.
ما باورم نیست که اما شکلیات گویا شفاف پروسه انتخاب کمیشنرها به صورت درست مرقمی که رسانه ها نشان داد، در شکلیات چیزهای بدی نبود.
این پژوهشگر بخش انتخابات که سابقه کاری در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز دارد میگوید که اکثر کمیشنران تازه تقرار یافته از تجربه کافی حقوقی و انتخاباتی برخوردار نیستند.
با استثنای دو تا از آدم هایی که ما در جریان مصاحبه صحبت هایشان دیدیم که دانش حقوقی لازم را دارند و میتونن تبیین که قوانین حقوقی قوانین افغانستان را درست مطالعه کنند و تفسیر مناسب به متن را از او داشته باشند، متباقی اعضای کمیسیون اعضای جدید یا آدم های با تجربه های بسیار اندک و حاشیه‌ای در مورد انتخابات هستند و یا هم گزینش های از سر ناگزیری است. شما در میان 80 تن آدم هایی که از طریق احزاب و جامعه مدنی فرستاده شده بود، ما کمتر آدم میرم امونجا حداقل دیدم که در همین 10 سال 15 سال گذشته بر روند انتخابات افغانستان کار کرده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از میان صدها داوطلب برای کرسی های کمیسیون های انتخاباتی، 7 عضو کمیسیون مستقل انتخابات و 5 عضو کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی را پس از مصاحبه های رو در رو اعضای این کمیسیون ها را حدود بیش از 2 سال قبل انتخاب کردند. اما حدود 1 هفته قبل آقای غنی همه کمیشنران را همزمان طی یک فرمان از وظایفشان برکنار کرد و آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد، اقدامی که با واکنش شدید کمیشنران پیشین مواجه شد. دستگیر هدایت عضو پیشین کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که در مقایسه با انتخابات های گذشته انتخابات پارلمانی 1397 خورشیدی کمتر با بحران مواجه بود و برکناری اعضای دو کمیسیون توسط رئیس جمهور افغانستان بیشتر جنبه سیاسی داشته است.
برخورد حکام و برخورد امو تیم های حاکم در دولت که بیشتر امو کمیسنرا یا امو مدیران ارشد کمیسیون های شکایات و کمیسیون انتخابات در با کرسی نشاندن از اونها نقش داشتن، اونا به شکل بسیار نازپرورده و به شکل بسیار زیاد نوازش شده در ارگ و در مقامات عالی رتبه و در سفارت ها تشریف دارن و مصروف کار هستن.
تابش فروخ کارشناس مسائل انتخابات نظر مشابه دارد.
متاسفانه با انتخابات رئیس جمهوری افغانستان و سیاسیون حاکم در کابل برخورد کاملا سیاسی و سلیقه‌ای انجام دادن. عملا آدم هایی که در انتخابات 2014 مثلا بزرگترین تقلب انتخاباتی افغانستان را مدیریت کردن از مشاورین ارشد رئیس جمهوری افغانستان هستند. مردم افغانستان حق دارن سوال بکنن که اگر آدم ها بر اساس تخلفات انتخاباتی عوض میشن و گروه ها و چهره های نو معرفی میشن، پس سرنوشت آدم های قبلی چیست؟ ما دیگه سفیر و مشاور ارشد و آقایونی که هر روز در کنار رئیس جمهور عکس یادگاری میگیرن را نداشته باشیم. محاکم افغانستان، دادگاه های افغانستان پرونده متهمین را روشن بسازد.
در جریان مراسم تالیف اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی، رئیس جمهور غنی هشدار داد که در صورت تخلف با کمیشنران تازه تقرار یافته مطابق قانون برخورد خواهد شد.
طبق قانون انتخابات هیچ عضو هیچ کمیسیون حق نداره که در یک حزب سیاسی فعال باشه. ارتباطاتتان با احزاب سیاسی که قبلا به ای تعلق داشتین از امروز قطع میشه و نوع ارتباطاتتان تخلف پنداشته میشه و یک میکانیزم واضح قرنطین باید وجود داشته باشه که حسابدهی و شفافیت کامل بر ملت افغانستان باوجود بیاره.
اما آقای فروغ در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی شک دارد.
اگر نیت سیاسی یک نیت خیر است، اول قصه کمشترهای قبلی روشن شود، بعد ما تضمین های لازم را برای عدم مداخله سیاسی حکومت در پروسه انتخاباتی داشته باشیم.
به باور شماری از کارشناسان، روند انتخابات در افغانستان نسبت بر هر روند دیگر دشوار و پیچیده است، زیرا برگزاری انتخابات تنها مربوط کمیسیون های انتخاباتی نمی شود. به گفته آنان، برگزاری انتخابات شفاف مستلزم امنیت بهتر است، نیاز به هماهنگی میان نهادهای سه‌گانه دولت و نهادهای جامعه مدنی دارد. بنابراین آنان ادعا می کنند که نباید تنها افرادی که در کمیسیون های انتخاباتی موظفند مقصر ناکارایی انتخابات تلقی شوند. اما محمد نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نسبت به هر قشر دیگر جامعه نخبگان سیاسی افغانستان را مقصر می‌داند.
بزرگترین چالش به این وطن سیاستمدار ایجاد کرده و سیاستمدار بوده که کشور به طرف بحران برده. امروز هم وقتی که ما میریم به طرف ساختار سیاسی، متاسفانه بزرگترین بحران زمانی آغاز شد که ما در انتخابات 2014 از اینکه بریم به آرای مردم مراجعه کنیم رفتیم برای مدیریت سیاسی که روی از اون تفاهم سیاسی شد. این تفاهم سیاسی اساس مشکلات امروزی است متاسفانه و این تفاهم سیاسی باعث شد که پروسه، میکانیزم، میار، شاخص و هیچ نوع اندازه‌گیری در نظر گرفته نشه برای پاسخگویی حکومت دموکراتیک و کسایی که در حکومت هستند. و همه چیز بر مبنای معامله امتیازگیری و امتیازگیری زمینه سازی شد، چی پروسه دولتی، چی پروسه غیر دولتی، چی پروسه و چی حتی قضاوت هایی که در محاکم صورت گرفت.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 سرطان 1398 خورشیدی برگزار شود که در این انتخابات 18 نفر خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری کردند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در الجزایر اعتراضات علیه نامزدی عبدالعزیز بوتفلقه برای یک دور دیگر ریاست جمهوری در انتخابات ماه اپریل ادامه دارد. لیزا برایند از صدای امریکا از پاریس گزارش می‌دهد که ده ها هزار نفر در سرتاسر الجزایر و نیز جمعیت در پاریس که از زمان استعمار فرانسه بر الجزایر در آن کشور باقی ماندند، اعتراضات علیه شرکت دوباره رئیس جمهور کنونی الجزایر در انتخابات ماه آینده برا انداختند. برگردان این گزارش را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
قریب 6000 نفر براز یک شنبه در اطراف میدان رپابلیک واقع مرکز شهر پاریس اجتماع کرده بود و شعارهای سر می دادن مانند کافی است و رئیس جمهور یافت نشد، که اشاره می کردن به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور 82 ساله الجزایر، کسی که به دلیل مشکل صحی می گویند محدود به چوکی چرخدار است و به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده می تواند. هودا امرانی، یک اعتراض کننده، می گوید که بوتفلیقه زمان خود را سپری کرده است. 5 دوره خیلی زیاد است. زمان تغییر فرا رسیده است. یسمین باویشی، دوست هودا، می گوید ما مردم نمی خواهند به خونریزی و خشونت سال 1991 بازگردند. اعتراضات مردمی در الجزایر برخی از بزرگترین اعتراضات در چند دهه اخیر بوده است که دولت و کارشناسان را متعجب ساخته است. آنها عمدتاً صلح‌آمیز بودند. هیچ کس نمی خواهد جنگ داخلی سالهای دهه 90 که با انتخابات مجلس قانونگذاری سال 1991 آغاز شد و در آن یک حزب اسلامگرا برنده شد تکرار گردد.
Like the calls for the protests were on social media and also
همه تقاضاها برای اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی پخش شده بود و همچنین رسانه‌های اجتماعی نقش اصلی را برای حفظ آرامش ایفا کرد، زیرا مردم پیام را گسترش می‌دهند و به معرض اجرا قرار می‌دهند.
تفاوت دیگری که وجود دارد مانند سایر قیام‌های اخیر، این یکی هم به شدت از طریق رسانه‌های اجتماعی رهبری می‌شود. کامل لبید و بلاگ نویس الجزایری از لندن برای پیوستن به تظاهرات به پاریس سفر کرد و مثل دیگران موافق است که چندین بدیل هیجان انگیز دیگر در دولت کنونی الجزایر وجود دارد. او می گوید مخالف سیاسی سال خورده و ضعیف است و اضافه می کند
In Algeria it has 40 million people.
اما الجزایر 40 میلیون نفر دارد. بنابراین ما می توانیم افراد جوانتر، افرادی را که می توانند کشور را رهبری کنند، یافت کنیم.
مجید میسادون الجزایری که در شورای شهری سندنی در حومه پاریس کار میکند میگوید
این ممکن است شامل برخی از جمعیت پراگنده شده قابل توجهی از الجزایر در فرانسه باشد که بین 2 تا 1 میلیون نفر میباشد.
میسادون اضافه میکند که با فرانسوی بودن و نیز الجزایری بودن خود به هر دو افتخار میکند. او میگوید که این رابطه به او امید میبخشد تا در سرزمین های والدینش بسیج گسترده با یک هدف خاص داشته باشد و آن هم سرنگونی نظام است.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه های صبحگاهی ما. تا نیم ساعت دیگر روی همین موج دوباره در خدمت خواهیم بود.
آمریکا